ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما از حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد عراق شد و درگیری‌های تازه در قاهره حدود 80 زخمی بر جای گذاشت. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی بکنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه قویاً از حکومت ایران خواست تا مسئولیت اقدام لازم درباره مهاجمان به سفارت بریتانیا را بپذیرد. آقای اوباما گفت همه ما عمیقاً از حمله به سفارت بریتانیا در تهران ناراحت شدیم. پیش از باراک اوباما، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و بانگیمون دبیرکل سازمان ملل این حمله را محکوم کرده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. بنابر گزارش‌ها، گفتگوهای آقای بایدن با مقام‌های عراقی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق متمرکز است. سربازان آمریکایی تا پایان دسامبر، حدود یک ماه دیگر، باید خاک عراق را ترک کنند. همزمان با پایان انتخابات دو روزه در مصر، روز سه‌شنبه درگیری‌های در قاهره پایتخت این کشور روی داد که در جریان آن نزدیک به 80 تن زخمی شدند. معترضان با تجمع در اطراف میدان تحریر خواستار پایان دادن به حکومت نظامیان در این کشور هستند و بنابر گزارش‌ها در درگیری‌های اطراف این میدان شماری از جوانان به سوی ماموران امنیتی سنگ و بمب‌های دستساز پرتاب کردند. در همین حال محمد البرادعی معترضان را عده‌ای اراذل و اوباش نامیده است. دکتر کنراد موری، پزشک معالج مایکل جکسون، ستاره موسیقی پاپ، دیروز در دادگاهی در شهر لس‌آنجلس آمریکا به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه با صدور این حکم گفت دکتر موری برای کمک به بیخوابی مایکل جکسون از یک داروی بیهوشی قوی به نام پروپوفول استفاده کرده و در جریان دادرسی بارها و بارها در این باره دروغ گفته است. بنابر گزارش‌ها بیش از 3000 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ورامین دیروز در اعتراض به برخورد خودروی دانشگاه با یک دانشجو که به مرگ او منجر شد تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد اتوبوس سرویس دانشگاه با آزاده عطاءاللهی، دانشجوی زبان انگلیسی این دانشگاه، روز دوشنبه و در محوطه این دانشگاه روی داده است. محمد رضا ربیعی، رئیس دانشگاه آزاد ورامین، گفته است با مسببان این حادثه برخورد خواهد شد. بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیروز برگزاری اولین مرحله از انتخابات پارلمانی مصر را توأم با نظم و آرامش توصیف کرد و آن را ستود. به گفته شورای نظامی حاکم بر مصر، میزان مشارکت در اولین مرحله از انتخابات پارلمانی بیش از 70% بوده است. مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در 9 استان این کشور برگزار شد. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده بازپخش برنامه صدای شما، صدای فردا باشید، کاری از همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه‌ای که در رادیو فردا ایجاد کردیم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن، چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوست و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنیم ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیاناً در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام.
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه ای هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنیم.
البته دوستان، میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر بکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه‌ای ارائه میشه و پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
خب من بذارید با اسم برنامه که دیگه امروز نهایی شدش و دوستان زحمت کشیدند و پروموهاشو ساختند شروع بکنیم. اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده هامون.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که همکنون پشت میله های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله های زندان بودن، آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستن؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل ها تغییر کرده بود، وضعیت اون زندانی خیلیاش قابل تایید نبود و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارن و در زندان دارن این حکم رو تحمل می‌کنن و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونی بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارن و حکم زندان دارن، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستن یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن، بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستن یا حتی همکارانمون روزنامه‌نگاران یا سایر گروهایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستن که ما معرفیشون می‌کنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که نوعاً در رسانه‌ها کمتر از اونها می‌شنویم و کمتر از اونها می‌خونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیانا مشخصاتشون به رسانه‌ها راه پیدا بکنه، و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله‌ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنی در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنی و یا دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه‌های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده‌تر این بودش که به هر حال به گروه‌های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می‌کنند و این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنند به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتن. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودند، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می‌کرده، خیلی ساده‌تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه‌نگاران زندانی رو خیلی راحت‌تر می‌تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان‌هایی که
بله مرتبط هست با
فعالیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده‌تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه‌ای نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستند، اینها خیلی دشوار هست و من فکر می‌کنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمی‌گم بهترین جا، اما می‌تونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قول رو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه های دیگه و بخش های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی.
طبق برنامه‌ای که برای تهیه و ارائه این برنامه ریختی، این برنامه از کی روی آنتن میره؟
راستش شاید خود سخت باشه تاریخ دقیقش، اما فکر میکنم که در یک هفته آینده، یعنی هفته پیش رو، یکی از، چون اینجا ما با تاریخ میلادی باید این تقویممون رو جمع و جور بکنیم، فکر میکنم که از دسامبر، یعنی ماه
که روزهای آخر،
بله که روزهای آخر، بله فکر میکنم
که 4 روز دیگه،
فکر میکنم تا از 3-4 روز دیگه، یعنی اگر این هفته ما نتونیم برنامه رو روی آنتن بفرستیم، چون باید این زمان بندیاش مشخص بشه و جایی براش در نظر گرفته نوشته که فکر میکنم در مجله شبانگاهی یک جای ثابت داره، بعد تکرار میشه در بخشای مختلف دیگه در طول 24 ساعتی که رادیو فردا برنامه داره. از هفته آینده من این قول رو میدم که برنامه ملاقات رو با هر بار به ملاقات رفتن یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی روی آنتن رادیو فردا داشته باشیم و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه‌ای مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود؟ این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین دو سه دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچک کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود.
بله.
یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو تو معرفی می‌کنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنی‌ها رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنی‌ها دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای منو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاسگزارم
آرش
از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنی از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا میخواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاست به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سالهای اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتن. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنن که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ می‌زنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادهتون یا دوستانتون به اشتراک می‌گذارین، در حالی که دارین می‌نویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا می‌رین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چه جوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو صداها رو دنبال می‌کنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیم‌تر و نزدیک‌تری با کاربران رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده، بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه‌مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا مشارکت کنند که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف، فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم. از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه‌ای که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال، مثلا در مورد تحریم‌ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون، و این جواب‌ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا می‌کنه. یعنی ما تک تک جواب‌ها رو می‌خونیم و جواب‌هایی که نظرهایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه، اونا رو منعکس می‌کنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح می‌کنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی می‌کنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون می‌پرسیم و این رو هم در بخش‌های مختلف رادیو هم انعکاس می‌دیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه‌های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک را انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله‌ای در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تون مجله بازتاب میدن، و مجله های مختلفی که هست، صدای دیگر، دیدگاه ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی می‌کنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار، و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همچنین می‌خواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو می‌شنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین در قالب یک آلبوم عکس، حتما استفاده می‌کنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا. مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی، از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقاً میتونن شرکت مستقیم بله. داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله، هدف ما همین بوده. ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی. حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیا، تا برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشتم گفتیم، بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا، از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما فردا
از قلم بندازیم این که حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنن.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
من جریان هستم، از نروژ تماس میگیرم. حدودا 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم، ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زنده رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم، و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. بنابراین ناامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنید.
میرسیم به سوال بعدی، یا میشه گفت انتقاد بعدی، درست آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنیه که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم،
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاده، بهتر گوش کنیم.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد و پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم پخش میکنیم. تایید نظر؟ واسه اونجا شما اونجا هم شوره نگهبان گذاشتی این تایید نظر، اونجا باید تایید بشیم ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایول
دیگه اینجا حامد، مثل اینکه متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربران داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از 2 شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو، نظری رو میذارین منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه 2 مرحله‌ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محضی که شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان، و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست.
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم، به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب یادداشت ها، گزارش های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن، چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از بکار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت ها، ملت ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
بیماری بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت هست.
بلاحتی با خانوادهشون صحبت کنن، مخصوصا جوانایی که هنوز رابطه جنسی نداشتن.
اول دسامبر روزی برای بیماری قرن، روز جهانی مبارزه با ایدز. پنج شنبه 10 آذر ماه با رادیو فردا همراه باشید تا بیشتر بگیم و بشنویم از ویروسی که تابو شد. یک بعد از ظهر، 4 عصر و 11 شب به وقت تهران.
نیم صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و شورای امنیت سازمان ملل حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا در مورد عواقب حمله به سفارت آن کشور در تهران به جمهوری اسلامی هشدار داد. وزارت خارجه ایران از آنچه برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضان در مقابل سفارت بریتانیا خوانده ابراز تأسف کرد. درگیری‌های روز سه‌شنبه در قاهره پایتخت مصر حدود 80 زخمی بر جای گذاشت. دبیرکل سازمان ملل متحد انتخابات مصر را توأم با نظم و آرامش توصیف کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. پزشک معالج مایکل جکسون در دادگاهی در لس آنجلس به تحمل 4 زندان محکوم شد. دانشجویان دانشگاه آزاد ورامین در اعتراض به جان باختن یک دانشجو بر اثر برخورد خودروی دانشگاه به او تجمع کردند. یک مؤسسه تحقیقات امنیتی میگوید تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد انفجار پادگان سپاه مرتبط با موتور موشک بوده است. و تعدادی از 6 کارمند بریتانیه باغ قلهک متعلق به سفارت آن کشور توسط پلیس به نماینده سفارت بریتانیا تحویل شدند. 9:32 دقیقه بامداد در ایران. از شما دعوت میکنم شنونده یک گزارش باشید. همونطور که در سر خط خبرها هم شنیدید، مهمترین خبری که در صدر خبرهای دیروز در ایران قرار داشت حمله شماری از کسانی که خود را دانشجویان بسیجی مینامیدند به سفارت بریتانیا در تهران بود. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد گفتگو کرده است با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و از او پرسیده چرا این بار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نتوانست مانع ورود تظاهر کنندگان به محل سفارت شود. حسین علیزاده:
دو تا ملاحظه در این خصوص وجود داره. نکته اول این که اراده لازم از طرف نیروی انتظامی برای حفاظت از ساختمان سفارت وجود نداشته. موارد متعددی دیده شده وقتی که حاکمیت میخواد ضربه‌ای به گمان خودش بزنه، این اجازه رو میده که به هر حال اون صف سربازها شکسته بشه و افراد بتونن برن جلو و صدمات خودشون به ساختمان سفارت وارد بکنن. این نکته اول. نکته دوم این که اون کسانی که به عنوان دانشجو نامیده میشن، مسلماً اینها افراد دانشجو، افراد فرهیخته، فرهنگی، دانشگاهی که میبایستی پاسخ هر سوالی رو با منطق و جواب لفظی بدن، نه با اعمال خشونت، نه دانشجو نیستن. به گمان من جمهوری اسلامی شدیداً زخم خورده هستش از تصمیم انگلیس. فراموش نکنیم ضربه سهمگین انگلیس به جمهوری اسلامی در آنجاست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو تحریم کرد.
آقای علیزاده، با توجه به شرایطی که در یکی دو روز اخیر حاکم بوده بر روابط ایران و انگلیس و اتفاق امروز، فکر میکنید این روابط داره به چه سمتی پیش میره؟
ما شاهد دوری از اسکلیشن و تشدید منازعات لفظی بین دو کشور هستیم. اما خب دولت انگلیس داره موضوع رو در سطح یک کار دولتی انجام میشه، در حالی که در جمهوری اسلامی میبینیم که افرادی با توسل به این رفتارهای بسیار بدوی توسط دولت تحریک میشن. ما مسلماً در روزهای آینده باید منتظر این باشیم که دولت انگلیس گفته من رفتار قاطعانه خواهم کرد، پاسخ قاطعانه دولت انگلیس چه خواهد بود پس از اون هم باز دور بعدی ادامه خواهد پیدا کرد که جمهوری اسلامی ناگزیر میخواد رفتار دیگه رو انجام بده. بنابراین احتمال این که کل روابط قطع بشه هم بعید نیست، گرچه من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی تصمیم قطع رابطه با اتحادیه با انگلیس بگیره، شدیداً به روابط این کشور با اتحادیه اروپا لطمه وارد خواهد شد. در واقع جمهوری اسلامی ایران اگر در برابر انگلیس قرار بگیره، در برابر 27 عضو اتحادیه قرار خواهد گرفت.
گفتگو با حسین علیزاده رو میشنیدید، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. و بشنویم گزارشی دیگر رو، احمد شهید که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران برگزیده شده، از امروز در پاریس دیدارهایی رو برقرار خواهد کرد با شماری از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر. همکارم علیرضا طاهری گفتگو کرده است با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس و یکی از هماهنگ کنندگان این دیدارها، و ابتدا از برنامه کار احمد شهید پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی:
با توجه به اینکه 4 ماه از آغاز ماموریت آقای احمد شهید میگذره و جمهوری اسلامی به ایشون اجازه ورود و ویزای ورود به ایران رو نداد، با گفتگوهایی که با او صورت گرفت قرار بر این شد که یک برنامه بگذاره برای دیدار با قربانیان نقض حقوق بشر که طی سالهای گذشته به ویژه پس از وقایع خونبار بعد از انتخابات ناگزیر شدن که ایران رو ترک کنن و الان در کشورهای اروپایی هستن، و در این چارچوب آقای احمد شهید یک تقریبا هفته کوچکی، شاید هم یک هفته کامل در اروپا خواهد گذروند برای گفتگو با قربانیان نقض حقوق بشر، به ویژه کسانی که خودشون شاهد چگونگی وقایع پس از انتخابات بودن، دستگیری‌ها، زندان‌ها، بدرفتاری‌ها در داخل زندان، همکاران شما روزنامه‌نگارانی که تحت تعقیب قرار گرفتند و ناگزیر شدن از ایران خارج بشن.
و آقای دکتر لاهیجی در برنامه دیدارهای آقای احمد شهید به ترتیب ایشون از کدوم کشورها، کدوم شهرها دیدن میکنه؟
نخست ایشون به فرانسه میاد، 3 روز در پاریس خواهد بود، بعد به آلمان خواهد رفت، تا اونجایی که من اطلاع دارم در 2 شهر آلمان خواهد بود، و بعد هم به بلژیک خواهد رفت و 1 یا 2 روز هم در بروکسل خواهد موند. برنامه وسیعشون در پاریس خواهد بود، با توجه به اینکه پناهندگانی که به ویژه طی 2 سال اخیر به اروپا آمدن تعدادشون در پاریس هستن، بنابراین در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر برنامه ترتیب داده شده که ایشون اونجا با بخشی از این افراد گفتگو بکنه.
از خود شما که بگذریم آقای دکتر لاهیجی، چه چهره‌های شاخصی قراره که با آقای احمد شهید دیدار و گفتگو کنن؟
اجازه بدید که بهتون عرض کنم، چون من از طرف آقای احمد شهید این ماموریت به من داده نشده که هویت اونها رو بخوام بگم، بنابراین من به طور کلی عرض میکنم که در این گروه های در حال اجتماعی اینها قرار دارند و نقش من به عنوان مدافع حقوق بشر و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر این هستش که این دیدارها رو ما سازمان بدیم.
و حالا دیدار کردند، این عده گفتگو کردند با آقای احمد شهید، بعد گام بعدی چه خواهد بود آقای دکتر لاهیجی؟
ماموریت آقای احمد شهید این است که در وهله نخست بعد یک گزارش موقت به مجمع عمومی سازمان ملل میداد که میدونید در ماه گذشته این گزارش رو داد، گزارش نهایی خودش رو باید در اسفند ماه آینده که در از 2 ماه هم نمونده به شورای حقوق بشر بده، برای که شورای حقوق بشر هست که هم ماموریت آقای احمد شهید رو میتونه تمدید بکنه و هم باید به گزارش ایشون رسیدگی بکنه. بنابراین تمام این تلاش ها و کوشش هایی هستش که تا اونقدری که امکان دارد گزارش آقای احمد شهید مستند باشه، هرچند که او اجازه ورود به ایران رو دریافت نکرده، تا شورای حقوق بشر هم بر اساس گزارشی که احمد شهید بهشون خواهد داد بتونن درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مارس آینده، یعنی اواخر اسفند اوایل فروردین، یک تصمیم بگیرن. هم از این که در این مورد پرونده جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل بره، همچنان که امسال اونجا مطرحه، یا ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنند با این امیدواری که جمهوری اسلامی حاضر به همکاری بشه و آقای احمد شهید به ایران بتونه بره، یا هر تصمیم دیگه‌ای که شورا اتخاذ خواهد کرد.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20th سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پر فراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
تا ساعت 10 و بخش بعدی خبرها موقتاً بدرود.